شیخ مفید با توانمندی اجتماع شیعه را از پریشانی رهایی بخشید و کوشید تا آتش ویرانساز فتنه انگیزی ها را خاموش سازد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد شیخ توقیعاتی است که از ناحیه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برای آن بزرگوار صادر شده. در برنامه این هفته کنکاشی در ابعاد زندگی شیخ مفید خواهیم داشت و با گوشه های دیگری از تلاش های پرثمر وی آشنا خواهیم شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در باره وضعیت جریانات فکری تا قبل از ظهور شیخ مفید می فرمایند: امام علیه السلام در دوران حضور همان مرزبان بیدار و همار هوشیاری است که وظیفه حراست از مرزهای مکتب را که وی حافظ کلیت آن است شخصا بر دوش گرفته است، اما در دوران غیبت به خصوص غیبت کبرا بعض کاملا تفاوت می‌یابد. در این دوران از طرفی به خاطر نیازهای روزافزونی که اکنون دیگر نه به وسیله امام علیه السلام بل به وسیله علمای دین باید برآورده شود و از طرف دیگر به خاطر اختلاف نظرهای طبیعی میان علما و خبرگان دین که محور بارز و قاطعی هم برای رفع آن نیست، را به روی افکار و نظرات و برداشت‌های مختلف در اصول و فروع دین باز است و در میان نظرات گوناگونی که ابراز می‌شود، طبیعتاً عناصری هم از مکاتب انحرافی یا از مذاهب غیر امامی شیعی به مجموعه مکتب اهل بیت علیهم السلام راه می‌یابد که خلوص و اتفاق آن را تهدید می کند و حتی در دراز مدت ممکن است جهت مکتب را به کلی دگرگون نماید. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه می فرمایند: اینجاست که یکی از مهمترین وظایف رهبران امت در آن برهه از زمان رخ می نماید، وظیفه‌ای که درست به انجام رسیدن آن می توانسته است به معنای حفظ مذهب و معادل جهادی سرنوشت ساز باشد. آن وظیفه عبارت است از این که تشیع به مثابه یک نظام فکری و عملی مرزبندی شود و برای آن از لحاظ عقیدتی و عملی با استفاده از میراث ارزشمند سخنان ائمه علیهم السلام چهارچوبی ترسیم گردد و بدین گونه هویت مستقل و مرزبندی شده مذهب اهل بیت مشخص گشته در معرض فهم و استفاده پیروانش قرار گیرد. این کار به علما و متفکران شیعه این امکان را می دهد که انحراف اصولی یعنی خروج از حیطه مبانی مذهب در فقه و کلام را از اختلاف نظرهایی که در داخل محدوده مکتب پیش می آید بتوانند جدا کرد. بیشک این کار تا پیش از زمان مفید انجام نشده است. وجود گرایش قصی در فقه ابن جنید و گرایش های معتزلی در کلام خاندان نوبخت بهترین دلیل بر این مدعا است و این فقط دو نمونه از نتایج و تبعات مرزبندی نشدن مکتب تشیع در زمینه های اصولی و فروع دین است. این قسمت از برنامه جهت آگاهی بیشتر از شخصیت والای شیخ مفید توجه شما را به بیانات آیت الله موسوی اردبیلی جلب می‌کنیم.
درباره مرحوم شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه صحبت کردن و حق مطلب را ادا نمودن بسیار سخت است. برای اینکه شخصیت شیخ مفید شخصیتی است انسان هر چه بخواهد تأمل کند، فکر کند و در این باره سخن بگوید، باز احساس می کند کم گفته و حق مطلب را ادا نکرده است. این شخصیتی است. هرچند در کتب رجال و کتابهای دیگر در تذکره ها راجع به او سخن رفته، اما حق مطلب ما احساس میکنیم ادا نشده است. این از آرزوهای چندین ساله بنده است که آرزو میکردم ای کاش جمعی در این باره کار میکردند، آثار مرحوم مفید را جمع آوری میکردند، ترجمه میکردند، چاپ میکردند و او را در داخل و در خارج کما وقع معرفی می نمودند. این به شکل یک آرزو در ذهن من بود. مرحوم شیخ مفید کسی است در این حالی که ابعاد وجودی مختلف دارد، فقیه است، رجالی است، مفسر است، کلامی است، لغوی است، ادیب است، در علوم عقلی ایشون وارد علوم عقلی است، اما افراد این گونه ممکن است باز هم پیدا شوند. اون که مهم است برای ما اون کیفیت این مسائل است در بعد شخصیت ایشون. شخصی که کتابی بنویسد در حد مقنع در فقه و شخصی که در علم کلام سرآمد عهد خود باشد، عصر خود باشد، و کسی که در قسمت‌های دیگر نظر دهد، اما در حد شیخ مفید ما اگر نگویی چنین شخصی را نداریم، حتما باید گفت کمتر چنین شخصیت هایی را میتوان در عالم علم و تحقیق سراغ گرفت. مهمترین اثر وجودی او، شاگرد های او، مکتب او، کتاب های اوست. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه، مرحوم نجاشی از شاگردهای این مرد بزرگوار به شمار می آیند. شاگردهای بسیار فاضل، دانشمند و بسیار در سطح بالا بوده. اینها آثار وجودی شیخ است. اگر ما بخواهیم یک استادی را بسنجیم، طرق مختلف دارد سنجیدن شخصیت استاد. یکی از طرق بسیار مهم شاگردهایی است که این استاد تربیت کرده. اگر بخواهی شخصیت علمی کسی را بسنجی، مهمترین راهی که یا یکی از مهمترین راههایی که می شود به او پی برد، کتاب‌ها و آثار قلمی اون شخص است. مکتب امیرالمؤمنین که یک مؤسسه خیریه است، بخش های مختلف دارد. یکی از بخش ها بخش آموزشی است. افتخار دارد که بخش آموزشی مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام به نام مفید تأسیس شده. دبستان مفید، دوره راهنمایی مفید، دبیرستان مفید، دارالعلم مفید، کتابخانه مفید، سالن مفید به نظر ما رسید که ما بخش آموزشی مکتب امیرالمؤمنین را به نام مقدس مرحوم مفید متبرک کنیم و از نام ایشون، از مقام ایشون، از روح ایشون استمداد به طلبی و خداوند به برکت روح ایشون انشاءالله عنایت بفرماید و توفیق روزافزون به این مؤسسات عطا فرماید. الان هم که ما در اینجا نشسته ایم در این کتابخانه، این جاییست افتخار دارد به نام مرحوم مفید اینجا تأسیس شده و به نام مرحوم مفید نامیده شده و به ثبت رسیده. اینجا دارالعلم مفید است، مفید رحمت الله تعالی علیه. مجلاتی هم که ما میخواهیم منتشر کند، یعنی دارالعلم میخواد منتشر کند، اونم به نام نامه مفید منتشر خواهد شد.
گروه ظاهریین و اخباریین بر این باورند که در فقه و کلام بنا بر تسلیم و تعبد است و عدول از ظواهر کتاب و سنت جایز نیست. شماری از عالمان دینی شیعه در قرون اولیه از ترس گرفتار آمدن به قیاس با هر گونه استدلال عقلی در فقه مخالف بودند. بر همین اساس گروهی از بزرگان و صحابه ائمه علیهم السلام به پیروی از قیاس متهم شدند. گروهی از عالمان دینی شیعه در عین آنکه اهل حدیث بودند، هر روایتی را نمی‌پذیرفتند، بلکه روایات را بر اساس علم رجال و حدیث نقادی می‌کردند. با این وجود این گروه هرگز به فکر جدا کردن فقه از حدیث نبودند. از نوشتن مسائل فقهی جز با نص عبارت روایات هراس داشتند. نگاشته‌های فقهی این گروه از محدثان مجموعه‌ای از متون روایی بود که به ترتیب موضوعی دسته‌بندی شده بود. گروه دیگر پیرو بی قید و شرط احادیث بودند. با مبانی اصول فقه و قواعد حدیث شناسی بیگانه بودند. اینان مانند ظاهریین اهل سنت و اخباریین شیعه به جمود فکری خاصی دچار شده بودند. شیخ مفید برای گشودن راه استدلال بر رواج آن در فقه با تفکر اهل حدیث به مبارزه همه جانبه دست زد و در رد اهل حدیث رساله هایی نگاشت. شاگرد برجسته شیخ مفید سید مرتضی به سان استادش در موضع ارج نهادن به تفکر عقلانی به نقد و رد آرای اهل حدیث پرداخت و آثار بسیاری در رد آنان نوشت. تلاش شیخ و شاگردانش به ویژه سید مرتضی افول اهل حدیث را حتمی ساخت، ولی چون تفکر اهل حدیث مدتها بر آسمان تفکر اسلامی حاکمیت داشت، با سقوط آنان آثار زیانباری که بر شیوه تفکر شیعیان بر جای مانده بود از میان نرفت. شیخ طوسی به هنگام نگاشتن مبسوط از موضع گیری این عده در هراس بود. وی در آغاز مبسوط، پس از آن که از سخنان فقهای اهل سنت درباره کتب فقهی شیعه سخن میگوید، می نویسد: من در گذشته و اکنون اشتیاق فراوان داشته و دارم که کتابی را مشتمل بر همه مسائل فقهی و احکام دین تنظیم کنم، ولی هر بار با موانع و مشکلات برخورد می کنم و گرفتاری های فراوان مانع کارم می شوند. از سوی دیگر کمی رغبت این گروه یعنی اهل حدیث و بی توجهی آنان عامل دیگری در تضعیف اراده من بوده است، چون این گروه تنها به روایات صریح و نص، آن هم با الفاظ مخصوصی اکتفا می کنند، تا حدی که اگر مسئله‌ای عبارتش عوض می شد، اگرچه از نظر معنا تفاوتی نداشت شگفت زده می شدند و از فهم آن اظهار عجز می کردند، زیرا این عده تنها با الفاظ مأنوس بودند. باری مبارزه شیخ مفید و شاگردانش با اندیشه های جمود گرایانه اهل حدیث و طرح عقل در مقام استنباط و پرورش شاگردان بنامی همچون سید مرتضی و شیخ طوسی توسط شیخ زمینه را برای رشد تفکر عقلانی در فقه فراهم ساخت. پس از شیخ مفید، عالمان و فقهای شیعه شیوه فقهی و آثار او را سر لوحه کار خویش قرار دادند. شیخ طوسی درباره شیخ مفید می نویسد: او رئیس مذهب شیعه شد، در علم کلام و مباحث اعتقادی استاد همه بود، در فقه نیز این چنین بود، خوشفهم و حاضر جواب بود. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه توجه شما را به بیانات آیت الله موسوی اردبیلی جلب می‌کنیم.
در دوره مرحوم مفید، کمی قبل از او و کمی بعد از او، به وسیله شاگردهای او تحولی در فقه ایجاد شد. در تاریخ فقه شیعه چند بار تحول عمیق ایجاد شده. شاید عمیق ترین تحول در فقه شیعه در دوره مرحوم شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه بود، و اون تحول عبارت است از تجاوز کردن از روش معمول که عبارت بود از نقل متون روایات و احادیث به عنوان فتوا و رأی، رو آوردن به سوی قواعد کلی و تفریعات. مهمترین اثری که در دست ما الان در این باره هست کتاب مبسوط شیخ است. حتی گفته شده در بعض جاها، در اکثر جاها نقل شده که مبتکر این کار مرحوم شیخ بوده و اساسش به دست او بنا نهاده شده. اما اولا ما میدانیم قبل از مرحوم شیخ، مرحوم ابن جنید ابن ابی عقیل در این باره اقدام کردند، و گذشته از این مرحوم شیخ که از شاگردهای مرحوم مفید است و استفاده از خدمت ایشون کرده، و نمی شود مفید در این باره سهمی نداشته باشد. یک شبه مرحوم شیخ طوسی تفریع را بنا نهاده باشد. بدون تردید ما هیچ شکی در این نداریم که مرحوم مفید در این تحول نقش بسیار بزرگی را داشته. این یک جهت. جهت دیگرش، مباحثات او و مناظرات او با مکتب‌های مختلف بوده که در عصر خودش این به گوش همه رسیده بود و همه اذعان داشته که مرحوم مفید در بحث و مناظره، در بحث‌های کلامی بی‌نظیر است و مثیل ندارد. حتی در روز وفات ایشون صاحبان مکتب‌های دیگر از این جهت که یک مخاصم بسیار قوی چیره دستی را از میدان به در رفته، یعنی او دیگه در مقابل اینها نیست، اظهار خوشحالی می کردند. و بعد دیگر او تربیت شاگردان در میان ماها، وقتی که خواستند یه استادی را تعریف کنند، نوعاً با شاگردان او معرفی میکنند که صاحبان اون اینها بودند. اهمیت شاگرد بر اهمیت استاد و معرفی استاد، در معرفی استاد نقش بسیار مؤثری را دارد. البته گاهی هستند بعضی افراد دارای مقام علمی شامخ هستند، اما از نظر تدریس و تربیت شاگرد سهمی ندارند. مرحوم شیخ مفید افرادی را تربیت کرده در تاریخ فرهنگ و علوم و فقه شیعه اینها نظیر ندارند و تربیت شده های مکتب ایشون هستند. هنوز مرحوم نجاشی سرآمد رجال یونه است. بعد از این همه وقت نجاشی به عنوان یک مرجع، کتاب او و خود او به عنوان یک مرجع و به عنوان یک فرد غیر قابل رد شناخته می شود و این شاگردی شده. یا مرحوم توسی که شیخ الطائفه نامیده شده، اون همه خدمات به مذهب شیعه کرده، این از محضر مرحوم مفید استفاده کرده. در تربیت شاگرد هم نظیر، من الان کسی از من بپرسد کسی را میشناسید که مانند شیخ مفید در تربیت شاگرد موفق باشد و شاگردان اونچنانی داشته باشد؟ من سراغ ندارم، فکرم نمی کنم دیگران حتی بتونن در این بار نظیری و مثیلی برای او نشون بدهند. در این حالی که گفتند همیشه ذی فنون از نظر کیفیت پایین تر است از یک شخصی که ذی فنه، یعنی یک نفر در 10 رشته، در 20 رشته، در 5 رشته کار کرده باشد، او وقتی که مقابل می شود با یه متخصصی که در 1 رشته کار کرده، اون متخصصی که در 1 رشته کار کرده تمام همش، تمام فکرش، تمام کارش متمرکز در او بوده، این لابد مقدمه بر او. در این قاعده در مرحوم مفید استثناء خورد، برای اینکه مرحوم مفید با اینکه ذی فنونه در هر فنش سرآمد، یعنی به اون اشخاصی که متخصص در یک رشته هستند و همه کارهاشون را در یک رشته کرد انجام دادن، بر او ترجیح داره. این خودش، این جور افراد بسیار نایابند، کمیابند، و این مرحوم مفید این خصوصیات را دارد. دیگران شخصیت های علمی خودشون را به هر نحوی باشد نمیذارن فراموش بشه، مکتب ها را نمیذارن فراموش بشه و این به این وجود این افراد افتخار میکنن، مکتب او را زنده نگه میدارن. اون وقت ما با وجود داشتن شیخ مفید و شیخ مفید ها اینها را بگذاریم مثلا یه روزی دیگران بیان برای ما معرفی کنن شیخ مفید چنین و چنان بوده، فلان کتاب را هم داشته، فلان مطلب را هم گفته، این برای ما بسیار سنگینه.
شنوندگان گرامی برنامه سیمای فرزانگان، تا برنامه دیگر همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی از خاوران خیزد فریاد انسان ها از حال جان خیزد اعلام طوفان ها از هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند
است. این مجاهدت روحانیین هست که از خود شما هستن، اونها هم مجاهدت اونهاست که برای ما اسلام را تا کنون نگه داشته و در هر مسئله و گرفتاری که برای اسلام پیش می آمده باز پیش قدم همینها بودند و همینها بودند که قیام می کردند، حالا یا موفق می شدند یا سرکوب می شدند. در همین مدتی که من اطلاع دارم و من شاهد بودم، قیام های مختلفی بر ضد رضا خان و محمد رضا شد و این قیام ها همه از مبدأش روحانیون بودند، از اونجا شروع می شد. لیکن چون ملت باز درست مجتمع با هم نشده بودند، موفق نمی شدند یا کم موفق می شدند. اگر شما، اگر ملت ما این طایفه را حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد که روحانیون این کار را درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند. لکن دوباره به واسطه اینکه ملت مجتمع نبود و با روحانیت اونطور سازش اطاعت محکم نداشت، مشروطه را اونها به پا کردند و دیگران آمدند و مشروطه را همون استبداد غلیظ‌تر با اسم مشروطه، یک اسم بی‌مسمایی بود و گفته می شد که ما مجلس داریم و مشروطه داریم و مشروطه ها هستیم، لکن استبداد به تمام معنای خودش، به تمام کلمه خودش بر ما حکومت می کرد، چه در زمان قاجار که من یادم است و چه بعد از او زمان رضا خان که بدترین زمانها بر این ملت گذشت و چه زمان محمد رضا. اگر چنانچه شما توجه به این نکنید که روحانیت را اینا میخوان از صحنه بیرون کنند و در پیش ملت روحانیت را بد نمایش بدند،
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.